ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها و مطالب متنوع داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت امریکا در اسلام آباد می گوید در سال مالی 2022 ایالات متحده 60 میلیون دلار را با پاکستان در بخش رسیدگی به پناهجویان افغان کمک کرده. بر اساس خبرنامه دیروز 6 جنوری این سفارت، دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد گفته که از آغاز سال 2022 به این سو ایالات متحده در مجموع 273 میلیون دلار را برای رسیدگی به پناهجویان افغان با پاکستان کمک کرده است. در ادامه آمده که بیشتر کمک ها با افغان ها در بخش های صحی و آموزشی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 1.3 میلیون پناهجوی افغان دارای سند در پاکستان به سر میبرند. همچنان تخمین می شود که بیش از 1 میلیون افغان دیگر بدون سند در آن کشور زندگی می کنند. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها در ولسوالی یاوان بدخشان پس از لغزش و فرو ریختن بخشی از کوه در این منطقه خیلی کند پیش می رود. دلیل اصلی برفباری و طوفان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان شام گذشته 6 جنوری در بیانیه گفت با آنکه گروه های نجات وزارت دفاع طالبان به محل رسیدند، باز هم نجات گیرمانده ها مشکل به نظر می رسد. مقام های طالبان در بدخشان شمار گیرمانده ها را 3 تن گفتند، اما در برخی رسانه ها شمار گیرمانده ها دست کم 10 تن خوانده شده است. لغزش بخشی از کوه روز پنجشنبه در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان رخ داد. اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 24 ساعت آینده در 15 ولایت خبر داده است. این اداره که تحت مدیریت طالبان است، دیروز 6 جنوری در خبرنامه گفت که شنبه و یکشنبه بارندگی و برفباری سنگین در چندین ولایت پیش بینی می شود. در اعلامیه از پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، میدانوردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، هلمند، فرا و بدخشان به عنوان ولایت های یاد شده که شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. همزمان در کابل و چند شهری دیگر هوای سرد پیش بینی شده است. ایالات متحده امریکا تحریم های تازه را بر دو نهاد هوانوردی ایران به خاطر کمک طیاره های بی سرنشین این کشور با روسیه اعلام کرده است. وزارت خزانه امریکا دیروز 6 جنوری گفت که صنایع هوایی گروه قدس و سازمان صنایع هوایی و فضایی ایران هدف این تحریم ها قرار می گیرند. در ادامه گفته شده که اعضای اجرایی و بورد اعضای هر دو نهاد به خاطر دخیل بودن در ساختن طیاره های بی سرنشین و تحویل دهی آنها بر روسیه در جنگ اوکراین با تحریم ها روبرو شدند. جانت یلین وزیر خزانه امریکا گفته است که کشورش از هر گونه ابزار استفاده خواهد کرد تا جلو تهاجم غیر موجه ولادیمیر پوتین به اوکراین را بگیرد. امریکا و متحدان غربی اوکراین بارها ادعا کردند که ایران تیاره های بی سرنشین به نام شهید را در اختیار روسیه قرار داده تا از آنها در جنگ در برابر اوکراین استفاده کند. باز هم خوش آمدید، با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. نگرانی ها از احتمال قطع کمک های بشری با افغانستان. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد را به سفر به کابل مجبور کرده. در همین حال معاون بخش آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید
افغانستان در وسط بحران بشری بی سابقه قرار دارد. مسئولیت این کار در بحران بشری به گردن طالبان است.
با سکینه حسینی، یکی از زنانی که در یکی از اداره های غیر دولتی کار میکرد و حالا خانه نشین شده، هم صحبت کرده ایم.
اگر بالای طالبا فشار وارد نشه، اینا هر روز محدودیت های بیشتر بالای نه تنها خانوما بلکه با تمام اقشار جامعه اعمال خواهد کرد.
وضعیت زندگی کودکان کارگر در فصل زمستان در ولایت فرا چگونه است؟ یکی از کودکان کارگر میگوید
اسپن بلابن، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
با پوزش که صدای یکی از کودکان کارگر در ولایت فرا را باید نشر می شد، اشتباه شد. حالا صدای یکی از کودکان کارگر را می شنویم.
سندان 13 ساله است ولی در خانه 6 نفر است، ولی من نمی تانم که خانه را نگاه دارم، خواهشان یک کمک چیزی بکن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امروز شنبه عبده جدی 1401 خورشیدی برابر است به 7 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. نگرانی ها از احتمال قطع کمک های بشری با افغانستان. مارتین گریفیتس رئیس اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد را به سفر به کابل مجبور کرده. انتظار می رود آقای گریفیتس به زودی به افغانستان سفر کند. بر اساس گزارش ها پس از آن که حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی محدودیت وضع کرد، حدود 150 مؤسسه به صورت مکمل یا قسمی فعالیت هایشان را در افغانستان توقف دادند. در این حال دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که طالبان با فرمان تازه‌شان مسئول وضعیت بشری افغانستان هستند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مددرسانی را در افغانستان ادامه دهند. انتظار می‌رود مارتین گریفیتس به زودی به کابل سفر کند، اما تا هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. رسانه ها گزارش می دن که محدودیت طالبان بر کار زنان شاید باعث قطع کمک های بشری چندین میلیارد دلاری برای افغانستان در دراز مدت شود. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا به بی بی سی گفته است با محدودیت تازه طالبان، پروازهای سازمان ملل متحد که کمک های نقدی را برای مددرسانی بشری به کابل انتقال می دادند متوقف شدند. در گزارش ها گفته شده که پس از محدود کردن کار زنان در اداره های غیر دولتی، بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت هایشان را در افغانستان توقف دادند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر نگران این وضعیت است. او شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول وضعیتند.
افغانستان در وسط بحران بشری بی سابقه قرار دارد. طالبان با این فرمان که زنان دیگر نمی توانند در اداره های غیر دولتی کار کنند، وضعیت را بدتر ساختند. مسئولیت این کار در بحران بشری به گردن طالبان است.
سمیرا سعید رحمان یک مقام ارشد کمیته نجات بین المللی می گوید که با نداشتن کارمندان زن، ادامه کار اداره های غیر دولتی ناممکن است.
زمستان گذشته کمک های بشری از فقر در این کشور جلوگیری کرد. اگر ما نتوانیم که کمک های بشری را همانند پارسال توزیع کنیم، با وضعیت خیلی ناگوار در سر تا سر کشور روبرو خواهیم شد.
همزمان با این، هوگو شارتر شارژ ژرافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان در رشته توییت های دیروز گفت که طالبان با ممنوعیت زنان افغان از کار در سازمان های غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. با گفته آقای شارتر، بریتانیا با سایر تمویل کننده ها تلاش می کند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها برای نیازمندان می رسد، اما او تاکید کرده که اگر طالبان تصمیمشان را در مورد کار زنان در اداره های غیر دولتی تغییر ندهند، ادامه کمک ها ناممکن خواهد بود. مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان همین بود که حجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. با افزایش نگرانی ها از قطع کمک های بشری، مارتین گرفیتس رئیس اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر افغانستان با بزرگترین بحران بشری جهان روبروست و 28 میلیون تن در این کشور به گفته او به کمک های بشری فوری نیاز دارند.
سکینه حسینی که در یکی از اداره های غیر دولتی کار میکرد اکنون خانه نشین شده و نگران آینده خود و خانواده اش است. جاوید نعیمی با بانو حسینی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بیشترین نگرانیش از کدام بابت است.
بعد از 24 دسامبر 2022 ممنوعیت کارمندان زن از کار در نهادهای غیر دولتی، شخصا خودم شدیداً نگران وضعیت اقتصادی خودم هستم و نگران آینده خودم هستم، چون که تنها نانآور فامیل 8 نفره خودم هستم. در شرایط فعلی افغانستان تنها مؤسسات و نهادهای غیر دولتی فرصت کاری برای خانم ها داشت و فعلا هیچ فرصت کاری دیگری برای خانم ها نمانده و نیست. اگر در مؤسسات اجازه کار داده نشه دیگر هیچ گونه منبعی عاید ندارم تا بتوانم مصارف خانواده ام را تامین بکنم. اگر نهادهای غیر دولتی کارشان را متوقف بسازه تاثیرات جبران ناپذیر رخ میده که از جمله افزایش فقر است، افزایش خشونت است، افزایش مشکلات روحی روانی است.
خواست شما در امی مقطع فعلی چیست بانو حسینی؟
خواست ما از جامعه جهانی و دونرایی است که کمک‌های خود را مشروط به اجازه کار خانم ها بسازند و همچنان مؤسسات کار و فعالیتشان را مشروط به اجازه کار خانم ها بسازند. اگر بالای طالبان فشار وارد نشه اینا هر روز محدودیت های بیشتر بالای نه تنها خانم ها بلکه با تمام اقشار جامعه اعمال خواهد کرد. و دیگر خواست ما از دونرا ای است که مؤسسات ملی را که هیچ پایبندی و احترام به حقوق بشر، قوانین بشری و اصول بشر دوستانه مانند بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلالیت ندارند، فنته که اینا پروژه ها را به امارت معامله میکنند و هرچی امارت گفت قبول میکنند.
و چقدر نگران وضعیتتان هستین به ویژه در مورد پرداخت معاش و تمویل خانواده های کارمندان زن در اداره های غیر دولتی؟
دادن معاش از طرف سایر مؤسسات حتی یونما یک چیز دائمی و ثابت نخواهد بود. تا یک زمان محدود ممکن معاش بر پرداخت بکنند، اما معاش بدون کار ادامه نخواهد داشت و قطع میگردد که این امر یک راه معقول نبوده و نیست. به عوض آن باید یونما و تمام مؤسسات برای حفظ خانم‌ها در کار و وظایفشان تلاش بکنند و راه حل ممکن پیدا بکنند که این حق خانم‌ها است. باید از حق کارشان که نیاز جامعه است محروم نسازیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده است. شماری از آگاهان اقتصادی در واکنش به امضای قرارداد استخراج نفت آمودریا از سوی حکومت طالبان با یک شرکت چینی می گویند این عملکرد حکومت طالبان خلاف قوانین بین الدول است و گفته آنان طالبان با کارهای اینچنینی تنها در پی به رسمیت شناخته شدن و چین هم در تلاش مسئولیت سیاسی و اقتصادیش در افغانستان و منطقه است. این در حال است که مقامهای حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد آن را به نفع اقتصاد و خودکفایی نفتی افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امضای قرارداد استخراج نفت آمودریا میان حکومت طالبان و یک شرکت چینی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. سعید مسعود آگاه امور اقتصادی امضای قرارداد نفت آمودریا از سوی حکومت طالبان با یک شرکت چینی را تنها تضمین کننده منافع سیاسی حکومت طالبان و چین می‌داند. او میگوید چین با موجودیت پاکستانی‌ها و رابطه‌ای که با طالبان دارد در تلاش است موجودیت اقتصادی و سیاسی خود را در دروازه‌های غربی‌اش نشان دهد.
حرکاتی که چینی‌ها انجام می‌دهند عرفات حرکات سیاسی جیوپولیتیکی است و حرکاتی که طالبان هم انجام میتن در حقیقت حرکت سیاسی به منظور جلب یک کشور یا خصوصا چین به خاطر برسمت شناختنش از طریق ایجاد زمینه های خاص های چین به خاطر پروژه هاست.
این آگاه امور اقتصادی افزود امضای قراردادهای اینچنینی نمیتواند مرهمی بر زخم اقتصادی افغانستان شود. این در حالی است که وزارت معادن و پترولیم به حکومت طالبان دیروز پنجشنبه قرارداد 25 ساله استخراج نفت آمودریا را با شرکت ملی نفت چین یا CNPC امضا کرد. بر اساس این قرارداد این شرکت چینایی در یک سال آینده 150 میلیون دلار و در 3 سال آینده که دوره انکشافی است 540 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. خواستیم جزئیات این قرارداد و دیدگاه حکومت طالبان در مورد واکنش ها به این قرارداد را داشته باشیم. اما عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مقام های حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد آن را به نفع اقتصاد و خودکفایی نفتی افغانستان خواندند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم در مراسم امضای این قرارداد که در کابل برگزار شده بود گفت اقتصاد افغانستان با کمک این قرارداد قوی تر خواهد شد و از نظر نفتی نیز به خودکفایی نزدیک می شود. معدن نفت آمودریا که قرار است توسط شرکت چینی استخراج شود 4500 کیلومتر مربع مساحت دارد که در ساحات مربوط به ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب در شمال افغانستان می شود. حکومت جمهوری پیشین افغانستان نیز قرارداد برخی معادن و ذخایر را با شرکت‌های چینی امضا کرده بود. قرارداد استخراج نفت آمودریا با شرکت ملی نفت چین در سال 2012 یکی از آنها بود. شرکت‌های چینایی قرارداد استخراج برخی معادن افغانستان از جمله مس عینک را هم با نظام پیشین جمهوریت امضا کرده بودند. اما انتقادها بر این است که شرکت‌های چینایی تا به حال کار استخراج این معادن را به گونه عملی و دوامدار آغاز نکردند. تا به حال مشخص نیست که حکومت طالبان قرارداد تازه‌ای با تفاوت قرارداد پیشین امضا کرده یا تنها طرف قرارداد از حکومت پیشین به حکومت طالبان تغییر کرده است. وانگ یو سفیر چین در کابل در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت آمودریا میان حکومت طالبان و شرکت چینی هم این پروژه را برای چین و افغانستان مهم خواند، اما وی به دلایل و حوزه اهمیت این پروژه برای دو کشور اشاره نکرده است. تاکنون حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 17 ماه به شمول چین از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. آگاهان امور به این باورند که قراردادهای اینچنینی با حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده نمیتواند بیمه جهانی داشته باشد یا از منظر قوانین بین‌الدول قانونی باشد.
محکمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک جوان 22 ساله را به اعدام محکوم کرده است. این جوان بلوچ تبار که معلولیت جسمی هم دارد بارها مورد شکنجه نیز قرار گرفته. از سوی دیگر موجی از اعتراضها در مناطق مختلف ایران به ویژه ایالت سیستان و بلوچستان روز جمعه ادامه یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
منصور دهمرده جوان 22 ساله ایرانی از سوی محکمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اتهام اشتراک در اعتراضها دیروز به اعدام محکوم شد، اما محکمه او را به ایجاد آنچه فساد فی الارض یا فساد در روی زمین خوانده متهم کرده است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این جوان 22 ساله بلوچ‌تبار که معلولیت جسمی هم دارد در 10 روز گذشته مورد شکنجه قرار گرفته و حتی دندان‌ها و بینی‌اش شکسته است. منصور دهمرده در محکمه گفته که در اعتراض‌ها فقط 3 مرتبه سنگ پرتاب کرده و یک پارچه پلاستیکی را آتش زده است. او پس از شعیب میربلوچزده ریگی جوان دیگر 18 ساله دومین معترض بلوچ است که به اعدام محکوم شده. گروه موسوم به حالوش که بر وضعیت حقوق بشر در ایالت سیستان و بلوچستان ایران نظارت میکند گفته که منصور دهمرده در 3 اکتبر سال گذشته در جریان اعتراضها از شهر زاهدان بازداشت شد. همزمان با این اعتراض ها روز جمعه در ایالت سیستان و بلوچستان ایران ادامه یافت. بر اساس ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، اعتراض کننده ها این بار شعار مرگ بر جمهوری اعدامی سر دادند. موج از اعتراض های ضد حکومتی در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی جوان 22 ساله در 16 سپتامبر آغاز شد. او به خاطر آنچه رعایت نکردن حجاب خوانده شده از سوی پلیس مورد لتوکوب قرار گرفت و سپس در شفاخانه جان سپرد. در اعتراضات در نزدیک به 4 ماه گذشته بر اساس آنچه خبرگزاری بخش حقوق بشری مستقر در امریکا موسوم به HRANA گزارش میدهد تا 20 ماه سپتامبر در ایران حداقل 506 اعتراض کننده کشته شدند که 69 تنشان کودکان و نوجوانان بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان فروشنده در ولایت بلخ میگویند ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت با آنان 1 هفته وقت داده تا فروشگاه‌هایشان را ببندند. آنان میگویند که با ایجاد چندین فروشگاه و شرکت‌های تولیدی خیاطی برای شماری از بانوان زمینه کار را فراهم کردند. در همین حال رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ میگوید در این باره بعداً معلومات ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیروز ساعت 4 بجه بود که از ریاست امر بالمعروف نفر آمد، گفت سر از فردا نبینم تانا دفتر مارکت باز برسپیشون 1 هفته وقت خواست.
پشتنه افغان یکی از زنان فروشنده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. او میگوید که کارمندان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ به روز چهارشنبه به فروشگاه‌های آنان آمده و دستور دادند تا 1 هفته دیگر فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. پشتن افغان به روز جمعه به رادیو زودی گفت اگر فروشگاه‌هایشان برای 1 روز هم بسته بماند دیگر نان در دسترخوان او و 35 بانویی که با او کار می‌کنند وجود نخواهد داشت.
اگر دکان سرما بسته شود باور کنید روی 1 روز دسترخوان ما نان نیست. کاش که 1 نفر می‌آمد خانه مرا سروی میکرد میدید که من 1 نفر نانوار خانه دیگه ندارم. از تا ماشای تقاوت شوارم که اونمو جب ورقایش جور کردیم 1 رپم تانست تقاوت شد دولت نداده. خودشان مریض سرطان خون دارم. من هر 15 روز باد من باید بشوارم خون بخرم. دیگه ایچ نمیفهم روی خودگون کردیم.
با گفته پشتنه او از 5 سال بدین سو در بخش تجارت فعالیت می کند و فروشگاه هایشان تنها کالاهای زنانه عرضه می کند و مشتری هایشان نیز زنان هستند. همچنان سلیمه یعقوبی مسئول یک شرکت تولیدی در شهر مزار شریف به رادیو زودی گفت اگر فعالیت زنان کسب کار ممنوع شود آنان با مشکلات اقتصادی فراوان روبرو خواهند شد.
اگر این خانم ها کار نکنند یا می یک مقدار درآمدی را که از طریق خیاطی یا تولیدی هایی که اینو کار میکنند این ازشان گرفته شود با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند.
مولوی حیدری رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ به رادیو زودی گفت در مورد جزئیات دستور منع کار زنان فروشنده در شهر مزار شریف بعداً معلومات را خواهد کرد. در همین حال شگوفه کاکر وکیل مدافع و فعال حقوق زنان به رادیو زودی گفت در حال حاضر هزاران زن در افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند و وضع محدودیت های روزافزون بر کار آنان وضعیت بد اقتصادی افغانستان را بدتر می سازد.
در یک کشور مثل افغانستان که 40 سال شهید داده و زنان سرپرست فامیل ها می باشد و هزاران یتیم و بیوه دارند، این چنین کار یک ضربه سخت بر اقتصاد فامیل ها می باشد. به خاطر این محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان روز به روز مشکلات اقتصادی در کشور زیاد می شود.
این در حال است که طالبان در نزدیک به 17 ماه حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان وضع کردند. در تازه ترین مورد زنان از کار در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی منع شدند و دروازه های پانتون ها برای آنان بسته شد. بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، منع رفتن به پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از دیگر محدودیت های که طالبان بر زنان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی به این محدودیت ها، حکومت طالبان تا به حال هیچ یک از این محدودیت ها را برطرف نکرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وضعیت زندگی کودکان کارگر در فصل زمستان در ولایت فرا چگونه است؟ کودکان کارگر میگویند که آنان به دلیل فقر اقتصادی و بی سرپرستی از درس و تعلیم به دور مانده و کار را جایگزین آموزش کردند تا لقمه‌نان به خانواده هایشان پیدا کنند. اما تعدادی از آنان آرزوی رفتن به مکتب را نیز دارند. مقام های محلی طالبان در فرا از ثبت نزدیک به 5000 طفل کارگر در این ولایت خبر می دهند. بیشتر در این گزارش.
ساعت 8 صبح به وقت محلی است. سمیر 13 ساله کودک کارگر از روستای یزدی که در 4 کیلومتری جنوب شهر فرا موقعیت دارد، در حالی که سردی او زندگی او را تهدید می کند، خود را به یک از بالدانی های شهر رسانده. تا پیشتر از دیگر کودکان کارگر با جمع‌آوری و فروش زباله ها درآمد بیشتر به دست آورد. او نیز مصارف خانواده چند نفری خود را تامین کند.
این روزانه 20 تا 30 تا 50 افغانی هم کار میکنه، خاطر خیلی ضعیف هستم. سندم 13 سال است ولی در خانه 6 نفر هستیم، ولی من نمیتونم که خانه را نگاه دارم. خواهشان یک کمک چیزی بکن.
این کودک کارگر گفت که پدر او که فرد ملکی بود، چند سال پیش در جنگ طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری افغانستان کشته شد. از این لحاظ او یگانه نانآور خانواده خود است.
پیر من از 2 سال پیش از جنگای کشته شدم. ما غریب هستم، خاطر او اصلا نمیکشه.
فقر، بیکاری و نداشتن نانآور برای خانواده، زندگی هزاران کودک دیگر در این ولایت را تهدید میکنند و پیدا کردن مصارف به خانواده‌هایشان آنان را زمینگیر کرده. شمار زیاد از این اطفال نیز از آموزش به دور مانده و کار را جاگزین درس و تعلیم کرده است. یک کودک کارگر 12 ساله دیگر در فرا که با سرنوشت سمیر روبرو است، گفت که مکتب رفته نمیتواند، چون که پدرش معتاد به مواد مخدر است و او مجبور است که کار کند تا لقمه نان به خانواده 5 نفریش پیدا کند و نیز کرایه خانه را پرداخت کند. اما آرزوی رفتن به مکتب را دارد.
دارم معتاد است، از خیلی وقت بیکار در خانه ششتم. یکی من و دو تا خواهر کوچولو دارم، یکم پدر یک مادر. ما 3000 کرایه است. 50 نمیتونم درآمد دارم. میبر خونه که من کرایه سراخر جور کنم، خاطر نمیتونم بره. همه کار میکنم که مکتب بره، نمیتونم. باز می کم کار میکنم، نمیتونم که مکتب بره. بله من کار میکنم، پول پیدا میکنم، میرم سراغ کرایه خونه. و دوست دارم مکتب خواستم من خیمه کمک کنم. غریب آدم خیمه کم کمک بکنم.
کودکان کارگر در شهر فران نه تنها روزانه مصرف جمع‌آوری زباله ها هند، بلکه شمار زیادشان در شهر مصرف گدایی، فروش کردیت کارت تلفنی امرا، شاگرد خیاطی، بوت پالشی، خشت‌پزی، موترشویی و در دکانهای ترمیم موتر نیز کارهای شاقه را انجام می‌دهند. دو کودک کارگر دیگر در شهر فرا از حکومت سرپرست طالبان چی می‌خواهد؟
ما می‌خوایم پدر سرکاشه، برادر کلان سرکاشه. ما از کمک کنه بر ما یا کارم چی کنه که درآمد.
محمد اینوس فعال مدنی در فرا هست. از او پرسیدم که چرا کودکان و کارگر و بی‌سرپرست در شهر فرا بیشتر شده. او دلیلش را این گونه بیان کرد.
به خاطر اینکه اقتصاد مردم با چالش‌های زیاد روبرو است، مردم کاری که داشت یا فعلا کارها رو به سکوت است، کار وجود ندارن و به خاطر یک لقمانان بچه‌ها و کودکان میره بوتل جمعینه و یا هم کارای شاکه انجام میده و یا هم صبح تا به شام به دنبال یک لقمانان میگرده و از آموزش، از صحت، از بخش‌های زیاد زندگی محروم مانده.
پیشنهاد او این است.
از مؤسسات و امارات اسلامی خواستم نمیسته که در بخش اقتصاد مردم کمک بکنه و بالخصوص کودکانی که در شهر میگرده و یا هم مجبور به گدایی شده، همین کودکان را حمایت بکنه تا که مردم و همین کودکان از زمین مشکلات خلاص شو، به مراکز آموزشی اینا رو معرفی بکنه تا که آینده اینا به کارهای شاکه و یا هم تاریکی روبرو نباشه.
ملا شیرمد اقبین سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در فرا هست. او به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 5000 طفل بی سرپرست و کارگر در این اداره ثبت هستند که با همکاری برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با شماری از خانواده های این اطفال کمک نیز شده است.
پیسه از طرف هلپ جرمنی که تحت اثر یونسف کار میکنه، برای زینا 1400 جوره لباس، البته 6 ماه جلوتر داده شده و 1130 جوره لباس داده شده. همین کمک امرای ازمی مایسته برای اطفال شبانی شده. و از طرف حوادث که چون ما با امو رئیسی حوادث ما مانگی کردیم و از طرف از اونا یک کمک تعداد شده.
مسئولان محله طالبان در فراد در حال از ثبت و کمک با اطفال خیابانی در این ولایت سخن میگویند که سازمان ملل هفته گذشته به خاطر وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی توسط حکومت سرپرست طالبان از توقف برخی فعالیت‌هایشان در افغانستان از جمله مؤسسه نجات اطفال یا سیف د چلدرن و بسته کردن صنف‌های آموزشی محلیشان در کندهار و دیگر ولایت‌های این کشور خبر داد. به اساس گزارش ملل متحد پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط سال گذشته و متوقف شدن فعالیت‌های برخی از سازمان‌های کمک کننده، اکنون میلیون‌ها کودک در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند و نیز از آموزش محرومند. اما حال که فقر اقتصادی و زمستان سرد امسال زندگی هزاران کودک مثل سمی کودک کارگر فرایی را تهدید می‌کنند و برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان از صبح تا شام در جاده‌های شهر فراز زبال جمع‌آوری می‌کنند و یا هم با کارهای شاق مصروفند، حیران مانده که چطور به خانواده‌هایشان نان پیدا کنند. چه وقت و چه روز از این زندگی فلاکت‌بار و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید.